أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اینو اگر خاموشش کنید آقا صداش. بحث ما در چگونگی تشریع احکام در شریعت بود. عرض کردیم که این مطلب در بین اصولیین متأخر شهرت گسترده ای پیدا کرده که احکام و قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقی جعل شده اند و این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح شده و اثرگذار بوده و صرف نظر از آثاری که در مباحث مختلف اصولی داره، خود این بحث دارای یک ثمره مهم نیست و اون این که در موارد شک ما قضیه شرعیه رو حمل بر قضیه حقیقیه باید بکنیم یا قضیه خارجیه، یعنی نصوصی که در شریعت وارد شده، این نصوص چنانچه قرینه ای در کنارش نباشه، آیا حمل بر قضیه حقیقیه میشه یا حمله بر یک قضیه خارجیه؟ خب این نزاع وجود داره، بحثم بحث مهمی است، ثمراتی هم داره، یه نمونه رو ما عرض کردیم. اما همونطوری که قبلا هم وعده دادیم، قبل از این که به اصل این بحث بپردازیم، باید مختصری پیرامون قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه اشاره ای داشته باشیم. ابتدا به مسئله قضایای حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین بپردازیم. بحث از قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق ارسطو مطرح نبود. اولین کسی که این تقسیم بندی را مطرح کرده ابن سیناست. به عقیده بوعلی قضیه حقیقیه واقعا یک قضیه حملیه است، منتها این قضیه حملیه بعدن در کلمات حاجی سبزواری به یه شکل دیگری مطرح شد. مرحوم آقای مطهری که مدعی هستند اصلا حاجی سبزواری این قضیه حقیقیه ای را که بوعلی گفته درک نکرده، و اما دیگران مثل شیخ اشراق و ملا صدرا از اون استفاده کردن و مسئله معروف قضایای بطیه و غیر بطیه رو به وجود آورده است. اما ای حال بین منطقیین تعریف واحد و مورد اتفاقی در این باره نیست. حالا شما همه این کتاب ها رو که نگاه کنید، که حالا من به یه نمونه اشاره خواهم کرد که حتی در بین کلام خود ابن سینا و حاجی سبزواری چه تفاوتی وجود داره. لذا یه اشاره اجمالی به اون چه که در کلمات منطقیین وارد شده داشته باشیم. خود ابن سینا درباره این مطلب این چنین فرموده که گاهی در قضیه به وجود موضوع توجه می شود و حکم برای موضوعی که در یک زمانی در خارج تحقق پیدا کرده اثبات می شود و گاهی حکم برای موضوع اثبات می شود بدون اینکه اصلا به وجود موضوع در خارج توجه بشه و به اون التفات گردد. خب اینجا حالا اسمی از قضیه حقیقیه و خارجیه ایشون نبرده، اما به هر حال فرق بین این دو قسم قضیه در این بیان دیده میشه. منطق شفا جلد 2 صفحه 29. در کتابهای دیگری تعریفاتی رو باز به کار بردن. در درر الفوائد جلد 1 صفحه 182 که این چنین اومده معنا کرده که قضیه حقیقیه قضیه است که موضوع آن در عالم خارج محقق یا مقدر باشد و این رو بعضی به مشهور نسبت دادن. درر الفوائد جلد 1 صفحه 182. اینا حالا کتاب های منطقی و به اصطلاح اهل منطق و فلسفه هستن. بعضی ها به جای عالم خارج نفس الامر رو به کار بردن، یعنی قضیه حقیقیه گفتن قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع آن در نفس الامر محقق یا مقدر باشه. اون تعبیر قبلی این بود که موضوعش در عالم خارج محقق یا مقدر باشه، این میگه در نفس الامر محقق یا مقدر باشه. خب فرق محقق در عالم خارج و عالم نفس الامر معلومه. خب نفس الامر اهم از خارجه، اما مقدر در نفس الامر با مقدر در خارج چه فرقی میکنه؟ چون میگه قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوعش در عالم خارج محقق یا مقدر باشد، این میگه در عالم نفس الامر محقق یا مقدر باشد. اینجا فرق تعبیر مقدر در نفس الامر با مقدر در خارج رو صاحب شرح مطالعه در این دونسته که نفس الامر شامل افراد ممتنع الوجود می شود، اما خارج شامل افراد ممتنع الوجود نمی شود. به عبارت دیگه نفس الامر می شود اهم از ذهن و خارج. شرح مطالع صفحه 131. خب مرحوم حاج نصیرالدین طوسی در جوهر و نزید قضیه حقیقیه رو اینطور معنا میکنه، قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع اون فرضیست. اینا همه دقت کنید تعبیرات متفاوتی که هر کدام به یک جهت و یک معنایی شاید نظر داشته باشن. یکی میگه در عالم خارج محقق یا مقدره، موضوع قضیه حقیقیه در عالم خارج محقق یا مقدره. یکی میگه موضوع قضیه حقیقیه در نفس الامر محقق یا مقدره، یکی میگه موضوع قضیه حقیقیه فرضیست. اینا تفاوت‌هاییست که در نظر این آقایون وجود داره. جوهر النظیر صفحه 96. به هر حال این تعریفاتی است که از قضیه حقیقیه و خارجیه شده. حالا ما برای اینکه بیشتر به اصطلاح به بیانی که نزدیک به کلمات اصولیین هست اشاره بکنیم، فرمایش حاجی سبزواری رو ذکر میکنیم. چون اصلا ما الان اینجا در مقامی نیستیم که حالا بیایم یکی یکی این تعریفات منطقی ها رو مورد بررسی قرار بدیم، اشکالات رو بگیم، بگیم حق کدامه. این اصلا مقامش این مقام نیست. اما اجمالا کلمات حاجی برای این که همونطور که عرض کردیم ریشه ورود قضایای حقیقیه به خارجیه مطالبی بوده که حاجی سبزواری به شیخ گفتن، لذا به این بیان و کلام ایشون بپردازیم. ایشون در شرح منظومه منطق صفحه 48 میگوید که قضایا تقسیم میشوند به شخصیه و طبیعیه و محصوره. محصورات هم کلی هستند یا جزئی. محصوره کلیه به نظر ایشون سه قسمه: خارجیه، ذهنیه و حقیقیه. اینقدر بفرمایید که مقسم این سه قسم، یعنی قضایای خارجیه، ذهنیه و حقیقیه، عبارت است از محصورات کلیه که خود محصوره قسیم قضیه شخصیه و قضیه طبیعیه است. پس عنایت بفرمایید وقتی ما میگیم قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه، این با قضیه شخصیه کاملا فرق داره. قضیه خارجیه رو با قضیه شخصیه یکی نگیریم. قضیه شخصیه قسیم محصورات، قضیه خارجیه از اقسام محصور است. عنایت فرمودی؟ حالا در مورد قضیه خارجیه حاجی سبزواری میگوید قضیه محصوره کلیه است که از ابتدا حکم بر روی عده‌ای از افراد که در خارج بالفعل موجود هستند می‌رود. اینها بفرمایید حکم بر موضوعی بار شده که این موضوع عبارتند از افرادی که در خارج بالفعل موجودند، این میشه قضیه خارجیه. بعد مثال میزنه به کل من فی العسکر قتل، یعنی همه این سپاهی که بودن کشته شدن، هر تمام افرادی که در این سپاه بودن کشته شدن. کل من فی العسکر قتل، یه قضیه خارجی است. و یک قضیه خارجیه مجموعی است از قضایای شخصی، از قضایای شخصیه. به جای اینکه بگن حسن که تو این سپاه بود کشته شد، حسین که تو این سپاه بود کشته شد، تقی و نقی که تو این سپاه بودن کشته شدن، به جای این که چند قضیه شخصیه گفته بشه، اومدن به جاش گفتن کل من فی الاسکر قتل. این قضیه خارجی است. قضیه حقیقی قضیه ایست که در اون حکم روی طبیعت کلی رفته. در طبیعت کلی هیچ محدودیتی نیست که آیا افرادش در خارج موجود باشند یا نباشند. حکم شامل این طبیعت می شود، چه افرادش موجود باشند در زمان حاضر یا در زمان گذشته یا در زمان آینده. مثل اینکه هر آهنی در اثر حرارت منبسط می شود. خب این که گفته می شود کل حدید ینبسط عند الحراره یا در اثر حرارت، این ناظر به این آهنهایی که الان تو دنیا موجودن نیست. این میخواد بگوید طبیعت آهن این چنین است که در اثر حرارت منبسط میشود. در گذشته اینطور بوده، در آینده هم اینطور خواهد بود، الان هم همینطور است. بله؟ حالا این حالا اینو داشته باشید تا فرق به اصطلاح نظر حاجی سبزواری و بوعلی در همینجا معلوم بشه. ببینید اینی که مرحوم حاجی سبزواری گفته اینه که در قضیه خارجیه موضوع قضیه عبارت است از افراد موجود بالفعل، اما در قضیه حقیقیه افراد موجود بالفعل موضوع نیست. موضوع طبیعت حکم رو طبیعت رفته. حالا و این شامل همه افراد می شود، چه افرادی که الان بالفعل موجودن، چه افرادی که در گذشته موجود بودن و چه افرادی که در آینده وجود پیدا خواهند کرد. خب اما مرحوم بوعلی ابن سینا یه تعریف دیگری داره راجع به قضایای حملی، به قضایای حقیقیه و خارجیه. اینو من عرض میکنم برای اینکه این خلطهایی که اینجا در خود کلمه خلط، که حالا یعنی این تفاوت‌های در اصطلاح و تعبیر که در کلمات منطقیین و حکما هست، تو بین کلمات اصولیین هم پیدا شده. اشاره کردم که آیه مطهری میگن برخلاف که برخلاف اونچه که اصولیین گفتن که قضایای شرعیه، احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقی است، من میگم این از قضایای خارجی است. خارجیه ای که آقای مطهری میگه غیر از اون چیزیست که به اصطلاح ما الان اینجا از قول حاجی سبزواری تعریف کردیم. اینات فهمودید؟ حالا دقت بکنید، بو علی اصلا قضایایی مثل کل من فی الاسکر قتله را قضیه کلیه نمیدونه. میگه این قضیه شخصیه است. کل من فی الاسکر قتله یعنی همه کسانی که در لشکر بودند کشته شدند، هر که در لشکر و سپاه بود کشته شد. خب
ابن سینا حرفش اینه، ما حتی جایی که طبیعت کلی را موضوع قرار می دهیم و می گوییم مثلا هر آهنی در اثر حرارت منبسط می شود، نظرمون به آهنهایی است که افراد محققی در خارج چه در گذشته چه در حال و چه در آینده وجود دارند. در اینجا حکم رفته رو وجود اشیا، اما ذهن گاهی در دایره وسیع تر از افراد محقق حکم میکنه، یعنی بر افراد مقدر هم حکم میکنه. منظور از مقدر یعنی فرضی، یعنی خارج از دایره وجود. حالا وجود هم چه در گذشته چه در حال چه در آینده. علت اینه که حکم مال ذات و ماهیت شیئه، نه مال وجود. حکم یک قضیه از لوازم ماهیت شیئه، نه از احکام وجود شیئه. در قضایای حقیقیه اینطوریست. در قضایای حقیقیه حکم روی طبیعت رفته و طبیعت و ذات یعنی ماهیت شی کاری به وجود نداره، چون به طبیعت و ذات تعلق گرفته. این اعم از افراد محقق و مقدر می شود و اون وقت دیگه هیچ محدودیتی در این افراد نیست که بگیم افراد بالفعل موجود، افراد موجود در گذشته و افراد موجود در آینده. اصلا فراتر از اینه. در قضیه حقیقیهی که بو علی میگوید، مقدر یعنی فرض وجود، مقدر یعنی اعم از افراد موجود در گذشته و حال آینده، یعنی افرادی که نه در گذشته وجود پیدا کرده اند نه در حال موجودند و نه در آینده تحقق پیدا خواهند کرد. افرادی که اصلا لباس وجود نداشته و ندارند و نخواهند داشت، اما فرض وجودشون رو میشه کرد. میگه اگر حکم بره رو طبیعت، طبیعت و ماهیت خصوصیتش اینه که هر فردی را برای این طبیعت فرض بکنیم، این حکم برای او ثابته. میگه قضیه حقیقیه یعنی این، طبق اون چه که بو علی گفت. اما طبق اون چه که عرض به حضور شما حاجی سبزواری گفته چیه؟ میگه قضیه حقیقیه یعنی قضیه ای که حکم رو طبیعت رفته، اما از این که افرادش الان در خارج موجود باشن یا نباشن. مقدر در کلام حاجی سبزواری میشه چی؟ یعنی افرادی که الان موجود نیستند. مقدر یعنی افرادی که در گذشته وجود داشتند یا در آینده وجود پیدا خواهند کرد. پس قضیه حقیقیه در کلام بو علی یعنی قضیه‌ای که در اون طبیعت کلی موضوع قرار گرفته و حکم بر ذات و طبیعت موضوع بار شده و به همین جهت
ذهن در دایره وسیع تر از افراد محقق فی الحال و الماضی و القد این حکم رو ثابت میکنه. یه مثالی میزنه، مثلا ببینید خود بو علی میگوید که ما گاهی میگیم شکلی که در طبیعت وجود داشته و دارد و خواهد داشت چه شکلی است، گاهی میگیم آهنی که در طبیعت در گذشته موجود بوده الان موجود است در آینده موجود خواهد شد در اثر حرارت منبسط خواهد شد. این میشه قضیه خارجیه. اما گاهی میگیم آهن در طبیعت خودش اقتضا دارد که در اثر حرارت منبسط بشود، شکل در طبیعت اقتضا دارد که چگونه باشد. اگر ما این گفتیم دیگه موضوع قضیه محدود به اون چه که در طبیعت وجود پیدا کرده و می کند و خواهد کرد نیست. یعنی ذهن ما هم اگر فرض یک فردی را برای این طبیعت بکنه همین حکم رو برای ثابت می کنه. یعنی اگر فرض وجود داشتن این فردم بشه این حکم ثابته. لذا محدود به اون چه که در عالم طبیعت وجود دارد نمی شود. بله احسن، یعنی این حکم اولا و به ذات برای ماهیت ثابته. اگرم حالا برای ماهیت موجوده ثابت بشه باز این به اعتبار ماهیتشه، وجود او تأثیری در ثبوت این حکم نداره. لذا طبق این بیان برخلاف حالا اون چه که شاید از کلام حاجی و اینها به دست بیاد، قضایای خارجی منحل به قضایای شرطیه میشه. حالا بعدا میبینیم مرحوم آقای نائینی از کسانی است که میگه قضایای حقیقی منحل به قضیه شرطیه میشه، که خیلی هم بهش اشکال کردن مثل امام و دیگران، حالا اشاره خواهیم کرد. اما ایشون میگه قضیه خارجی منحل به قضیه شرطیه میشه. میگیم اگر وجود پیدا کرد این حکم را دارد و الا این حکم ثابت نیست. قضیه خارجی اینجوریه. اما قضیه شرطی و قضیه حقیقیه طبق بیان بو علی انحلال شرطیه پیدا نمی کنه. صریحا بو علی میگه قضیه حقیقیه یک قضیه حملیه است، برای این که چه وجود پیدا بکند، من اینا رو ما باید باش کار داریم و خیلی دقت بکنید، چه وجود پیدا بکند چه نکند این حکم برای این موضوع ثابته. یعنی چی ما بگیم قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشه؟ وقتی شما گفتید طبیعت آهن این خصوصیت رو داره که در اثر حرارت منبسط میشه، این طبیعت به شرط الوجود این حکم برای ثابت نیست، فرض این طبیعت هم بشه، فرض فردی برای این طبیعت هم بشه، ذهن یه فردی هم برای این طبیعت تصویر بکنه، باز این حکم ثابته، کاری به وجود در خارج نداره. لذاست که ایشون میگه قضیه حقیقیه قضیه حملیه است، اما قضیه خارجیه منحل به قضیه شرطیه میشه و شرطش هم این شرط الوجوده. تفاوت بین چی و چی؟ ما حالا تفاوت زیاد خواهیم گفتا، اما فعلا در این بخش ما ناظر به این هستیم که مقایسه کنیم کلام حاجی سبزواری و ابن سینا رو که چه تفاوتی در تقریر اینها و تعریف اینها از قضیه حقیقیه و خارجیه وجود داره. حالا شما بفرمایید تفاوت چیه؟ یعنی ولو خارج هم نباشه. آره. وجود خارجی ولو مقدر، یعنی مقدر رو به معنای چیز بگیریم، یعنی عدم وجود بالفعل. بله درسته، فرمایش کاملا صحیحه، اینم میشه گفت. ببینید ما حالا بله بله، یعنی خواستن تفاوت رو بگن، حالا طبق تعریف ها، یعنی خواستن بگن اینجا نفس الامر به چه معنا و محدودش کجاست، اون طبق نظر حاجی چگونه خواهد بود. اجازه بفرمایید، حالا این تفاوت بین قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام بوالی است. پس ببینید اون که حالا ممکنه ما از قضیه حقیقیه و خارجیه و تفاوتاش تو ذهنمون باشه که قضیه حقیقیه یعنی قضیه ای که حکم روی افراد بالفعل موجود نرفته، شامل افراد موجود و در گذشته و آینده هم میشه. در اصول این بیشتر در کلمات اصولیین شهرت پیدا کرده که وقتی میگن احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده، یعنی حکم بر روی طبیعتی بار شده که این افراد یا موجودن بالفعل یا در گذشته موجود بودن و یا در آینده تحقق پیدا خواهند کرد، موجود خواهند شد. طبق این بیان مقدر میشه یعنی چی؟ یعنی عدم موجود بالفعل، چیزی که فردی که هنوز وجود بالفعل پیدا الان وجود بالفعل ندارد، حالا یا در گذشته بوده و از بین رفته یا در آینده تحقق پیدا کرد. این میشه قضیه حقیقیه. اون چه که از قضیه حقیقیه در اصول وارد شده و شهرتم پیدا کرده همین تقریریست که حاجی سبزواری از قضیه حقیقیه دارن. اما طبق اون چه که بو علی درباره قضیه حقیقی و خارجی فرموده و خود او هم مبدع قضیه حقیقی و خارجی است، خب این کاملا متفاوته با اون چه که حاجی گفته. لذا مرحوم آقای مطهری که مدعی برخلاف آن چه که اصولیین گفتهاند، آقای مطهری اینجور میگه، میگه برخلاف اون چه که اصولیین گفتهاند که احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است، باید بگیم احکام شرعیه از قبیل قضایای خارجیه است. این که آقای مطهری میگه احکام شرعی از قبیل قضایای خارجیه، طبق منشای ابن سینا داره میگه، این اشتباه نشه که یعنی چی، یعنی آقای مطهری مثلا طبق اصطلاحی که حاجی از قضیه خارجیه داره و تو اصول شهرت داره، داره میگه این قضیه از قبیل قضایای خارجیه است، این اگه مشکل ما خیلی مشکل پیدا میکنیم. که دلیل آقای مطهری که میگه این از قبیل قضایای خارجی است اینه، میگه شارع، این خودش نشون میده که نظر به اصطلاح بو علی داره. میگه چون شارع نمیخواد حکم را روی طبیعت و ماهیت ببره، بلکه میخواد حکم را روی وجودات و واقعیات ببره. شرع قرارش اینه، وقتی شارع میگه الخمر حرامون، نمیخواد حرمت را برای خمر فرضی ثابت بکنه، که بگه هر چیزی که طبیعت خمر داشته باشد ولو فرض وجودش بشه، یعنی ولو نه در گذشته تحقق پیدا کرده باشه، نه در حال و نه در آینده، این حرامون، این چه فایده داره؟ فرض وجود برای تبایع از دید شارع چه ثمری و چه فایده ای داره؟ شارع اگر حکمی را روی طبیعت و ماهیت قرار میده و حکمی را ثابت میکنه، اعم از وجوب یا حرمت یا امثال اینها، این در واقع نظر به وجودات و واقعیات داره. حرمت خمر را روی طبیعت و ماهیت خمر که نمیبره، میبره رو خمری که در عالم طبیعت وجود پیدا کند. حالا این وجود نه وجود بالفعل، اعم از وجود در گذشته، وجود بالفعل در زمان حال و وجود در زمان آینده. موضوع فهم فعل مکلفه، بله. لذا اینه که مرحوم آقای مطهری مدعی است که احکام شرعیه به نحو قضایای خارجیه جعل شدن، و منظورش هم از قضایای خارجیه نه اون اصطلاحی که در کلام حاجی سبزواری است، بلکه اصطلاحی است که در کلام ابن سینا ذکر شده. بنابراین در عرض به حضور شما، این نحوه قضایا در احکام شرعیه، حالا ما باید اینو عنایت بکنیم که چه تفسیری از قضیه حقیقیه و خارجیه داریم، و بر این اساس اون وقت بیان بگیم خب حالا احکام شرعیه از قبیل قضایای خارجیه هستن یا قضایای حقیقیه. این یک اشاره اجمالی بود در مورد اصطلاح قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقی. اصلا در کلمات منطقی هم به اصطلاح یونس که یک تعریف واحد و مورد اتفاقی وجود داشته باشه، همینجا هم اختلاف زیاده، اما حالا اجمالا فکر میکنم در این حد کافی باشه برای اشاره به این معنا. حالا ما به کلمات اصولیین در این باره هم اجمالا یه اشارهی میکنیم، یعنی ما هنوز ببینید وارد بحث از چگونگی تشریع احکام نشدیم. ما قبل از ورود به اون بحث، به عنوان یک مطلبی که لازمه درباره او سخن بگیم، وارد بحث از قضایای حقیقی و خارجی شدیم. خب حالا این در کلمات منطقیین، در کلمات اصولیین هم خب در جاهای مختلف که به مناسبت خواستن از این بحث استفاده کنن، به تعریف اینا پرداختن. همین خیلی مهمه که ما تعریف اینا رو اول یه اشارهی داشته باشیم، اصلا فرقهای اینا رو بدونیم. مثلا عرض میکنم مرحوم آقای نائینی شاید از کسانیست که خیلی در کتاب در مباحث اصولیش رو این قصه مانور دادن، رو قصه قضیه حقیقی و خارجی، تو فواید الاصول هست، جاهای دیگه هست. عرض حضور شما میخواد حالا مطالعه هم بفرمایید، جلد یک فواید اگر اشتباه نکنم صفحه 100 مثلا 24-5 صفحه راجع به این موضوع بحث کرده، اگر من اشتباه نکنم. حالا بعد که خواستم کلام ایشون رو نقل بکنم آدرس دقیق رو عرض میکنم، الان خاطرم نیست که دقیقا آدرسش چیه. به هر حال راجع به فرق قضایای حقیقیه و خارجیه مفصل ایشون صحبت هایی کرده. حالا با این معیاری که ما عرض کردیم، ببینید که اون بیان به کلام حاجی نزدیک تره یا به کلام ابن سینا و ملاحظه می فرمایید که مثلا ایشون معتقد است که قضایای حقیقیه منحل به قضایای شرطی است. از اون بار امام و بعضی های دیگه اشکال می کنن به آیین آیینی که قضایای حقیقیه اصلا منحل به قضایای شرطیه نمیشه. حالا اینا رو باید یه مروری بکنیم تا ببینیم چه خواهد شد. الحمدلله.